أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حالا بریم به سراغ آیات پیش. به سراغ آیاتی که میگوید این دو نوع خاطر از خواطر نفسانی شیطانی توضیح دادم مؤاخذه اخروی دارد و عرض کنم که اینجا هم لطمه میزنه در مقام سرور از مبرکات است. این دو آیه که الان اولا شما اگر خودتون توجه داشتید از اون دو آیه که در قسم اول از خواطر عنوان کردم خارج از اختیار بود گفتم بر اساس این دو آیه توضیح دادم که آیه این دو ماده هم از گفت و فوقی حاسب و محلا به اضافه آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها از این دو آیه اینجور نتیجه گرفتیم که اونا که خارج از اختیار است توی مؤاخذه ندارد. مفهوم مقابلش چی میشه؟ مفهوم مقابلش اون میشود که اونه که با اختیار خاطر شیطانی و نفسانی است اونه که تصور گناه را با اختیار میکنند اونه که تصمیم بر گناه با اختیار میگیرند کدام اون را روش حساب باز چیه؟ حساب باز خواهد کرد. این تب دو مافی هم پسدون با تو کوهو یو حاسب کن به الا خدا روش حساب باز خواهد کرد. چی در اونجا و چی در اینجا؟ اونجا عذاب، اینجا اگر اصحاری باشد و تصور و گناه کرد یا تصمیم بر گناه گرفت و رو عمل نکرد خدا حسابشو میکنه. دیگه میبینید که اگر برنامه داشت دیگه اون برنامه را با اون رنگ روغن دیگه چی؟ دارد یا ندارد؟ ندارد. بعضی از بچه ها میگن که نماشه اون مفتر نمیشه من میگن که اینچه گناه کردی گناه کردی دیگه نماشه نه نماشه یک عوام چه نیستیم که بیمیم که ما عبادت کردیم انشاءالله فهمیدیم او ما را خواند دیگه نمی خواند ترجم کنیم خود دقت کنیم دیگه عوامانا که فکر نمی کنیم که این ذکر را ما گفتیم بلکه انشاءالله شناختیم که او ما را خواست ولی چون تصور گناه کردیم چون تصمیم بر گناه گرفتیم ولی با این هم انجام دادیم خطا کردیم دیگه اون عنایت کم شد دیگه نمیخواند ترجمه میکنید یا اگر نماز را یه خورده با حال میخوندیم دیگه اون حال رفت ترجمه میکنید چون دیگه اون جز چیه رفت یه حاسب کن به الله حساب میکنه خدا. من معمولا به بچه ها در صحبت ها خصوصی میدم میگم که یکی از مسائل که سالش باید در نظر بگیرد تا در سلوکش احیانا به اذن الله معید بشود حسابگری خداست. خدا رو همه چیز حساب بکنه در همین جا اونجا همین حسابش روشن و بعد از افتادن پرده‌ها واضح خواهد شد. اینجا خدا حساب بکنه شما اگر به سلوک قدم گذاشید نظرتون باشد لحظه به لحظه تون روش حساب باز می شود. اینجا خوب خوب بچی و خوب خوب حساب باز میکنه بعد و بعد بعضی ها میان میدن که نمیدونم چجور شد حالمون چجور شد یه اوراد از تا داشتیم دیگه یه مدار نامرتب شده حالی داشتیم از دست رو میگه شده این مسئله ترشم ندارن که خدا را روی همه چیز حساب میکنه. حالا فعلا ما در این بوده شده چیز میکنیم که بالاخره اون چی به درد میآید خدا رو حساب میکنه خاطری که با اختیار است به صورت تصور گناه یا خاطری که با اختیار است به صورت تصمیم در گناه خدا رو اینا حساب باز میکنه حاسب رو میده اونی فقط حساب باز نمی کنه اون خارج از اختیار هست. علاوه بر این دو آیه به آیات دیگری که عرض میکنم دقت میکنیم. خب آیه داریم در سوره اسراء آیه 36 با صراحت میگوید که فکر نکنید چیزی به ظهور در مقام عمل نرسید خدا به اون حساب باز نمی کنه. اونطور که گفتم عوام ها گفتن نه خیر خود عمل قلب چیزیست که خدا روش حساب جداگانه باز می کنه. عمل بظاهری چیزی دیگر است. عمل قلب خودش یک عمل است به جای خود. آیه 36 سوره اسراء میگوید که ولا تحکم علی سرکبه علم آنچه را که نمیدانی دوربرش نزدیکشون قضاوت نکن نگو. حالا اول آیه چرا؟ این نفسم اول بسر اول فعاد کل اولا که کانن و مسئولا بینان گوش چشم ول فعاد چی؟ قلب کل اولا که همه اینها مسئول است کانن و مسئولا خدا از قلب محافظه میکنه. چرا اینجور تصور کردیم؟ چرا تصمیم بر معصیت؟ گیریم دوتا را بحث میکنیم دیگه، چرا اینجور تصور کردی با اختیار، چرا این تصویر را گرفتی رو عمل نکردی. این آیه با صراحت میگوید حرکت قلب روش حساب باز بشه. خدا از عمل قلب هم سؤال میکنه، این طورست عمل باید به ظهور از در عذاب و جواهر برسه. این هم فراوانه است و یه چیز دیگه است که جا خود مفروض، اما عمل قلب خودش جای حساب است. خب 225 سوره بدن شاهد دیگر، این شاهد ها خوب بیانتون باشد. البته این را که میخوانم من اگر جای شما یادم به جای شما باشم، بعد این جلسه بیش از قبل ناراحت میشم. حالا این خواطر را که شروع کردیم، کار ما دیگه از اون اول هم زارتر خواهد شد. دقت میکنید، خوب دقت کنید، این آیه را تأمل میکنید. 225 سوره بقره، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. قسمهای بیجا که یاد میکنید، خدا با قسمهای بیجا شما را مؤاخذه تأمل میکنید. همه دوستان دقت کنید، این آیه اصلش راجع به قسم بیجا یاد کردن. انسان قسم بیجا یاد میکنه، تا بعضی ها عادت میکنن که به خدا قسم یاد میکنن در اصل بیجا. میفرماید که خدا با قسم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما را با قسم های بیجا البته مؤاخذه نمی کند، یعنی طلاق بعدی ندارد برای شما چرا قسم یاد کردید در مقام مثلا عمل. بعضی قسم ها طلاق بعدی دارد، یعنی وقتی انسان قسم خود مثلا چیز را بکند باید بکند، چیز را نکند باید چیه نکند. اما قسم های بیجا که هم درست عادت داریم این طبعی ندارد، اما میگه باز این کار را نکنید، بدانید درست قسم های بیجا را خدا محافظه نمی کنید، چیزی از شما به دنبالش را شما تکلیفی نمی آورد. اما بلاتون یو آخذ و کن به ما کسبت گروه کن، بلاتون این را بدانید خدا آن چرافی در این قسم های بیجا قلب شما برای خود کسب کرد روی اون مؤاخذه خواهد کرد. در قسم بیجا قلب انسان چی کسب میکنه؟ خدا را حرمت قائل چی؟ شده یا نشده؟ نشده. میگه کسی که این اندازه جاهل است که این صحبت ها بیجاش قسم یاد میکنه، ایده همان قسم یاد میکنیم برای هدفی این کار را خواهم کرد، کار خوب مرضی خدا برای ترک کاری خوبیدانه. اما قسم بیجا درست بیجاست برای شما تکلیفی نمیاره، اما فکر نکنید بیجاست. قلب شما اینجا چیزی را در هر قسمی برای خودش کسب میکنه، گونه که حرمت حق را کم میداند قلب شما که بیجا به حق چی میکنه؟ قسم یاد میکنه. اون حرمت خدا را کم دانستن تیرگی است در قلب شما، زنگی است در قلب شما، جنایتی است در قلب شما که خدا شما را با اون چه خواهد کرد؟ مخزن. اونی که حق را عظمت قائل است و بیجا قسم یاد نمی کند، حرمت حق را ملاحظه می کند، این قلب کجا؟ و اون قلبی که آنچنان جاهل است که ای بیجا با هر صحبت یک قسم یاد می کند، این خدا در این قلب آن حرمت را که در اون قلب دارد دارد یا ندارد؟ ندارد. و این ندارد روش ملاحظه چی؟ ببینید آیه چقدر روی چی چیز حاده تر می کند. و پس معلوم می شود که مشتسبات قلب روش حساب چیه؟ باز می شود. نتیجه می گیریم در ما نهنفی که بحث می کنیم، اون نوع خواطر که تصور و گناه هست یا تصمیم بر گناه هست از خواطر شیطانی و نفسانی می گیریم، حتما روش حساب می شود. این چه حرفی که باید عمل بکنیم؟ قلب خودش که حساب جداگانه دارد. ترجمه کنید یا خوستیم اینجا خیلی چیزها حل میشه، خیلی چیزها معنی پیدا میکنه، از اون ارباب و معنا، از بزرگان، از خوبان، از بندگان صالح، از اونها چیزها که میشنوی به اصطلاح، حتی در نشستن و برخواستنشون، حتی در خلوت آداب که مراعات میکنن توشون مزمین میدن، وقتی عظمت حق نزد در وجود انسان جادیر بود، اون اندازه که وضع انسان ایجاب میکنه و الا عظمت حق را هیچ کس جز حق نمیداند و نمیفهمد و نخواهد فهمید. برای زمینه که اونا مثلا در خلوت و جمعت از حرکات شد، در خلوت از در نشسته رو شد حساب میکنه، در حرکات از پاش رو حساب میکنه، در حتی گفتمی بار در پاش رو دراز میکنن حساب میکنن، اگر مستر نماشن این کار را نمی کنن. فرشون این ها بخش بار خوب شاهد دیدر اینا که تمام شد از کنم که یعنی این اتفاقی این اینا آیات بود که برای تو گفتم. به بعضی از روایاتم در این زمینه اشاره بکنیم که کاملا روشن بشه. روایتی داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامع السعادات جلد اول صفحه 161. این روایت با مطالبی که هفته گذشته گفتم ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای اون مطلبم به یاد بیاری. این روایت البته اونا همش از اینجا هم تقصد است، معنی شوشن میشه در این باب صحبت کنم. خواطر شیطان و نفسانی در این دو صورت مؤاخذه در آخرت و مبرک بودن در مقام سروج دارد. رسول الله فرمود خیلی خلاصه است اما سرتاپا معنی این نمایوب شن ناس علا نیات هم گفتم از جام و سعادات مرحوم نراوی جلد اول صفحه 161 که رسول الله فرمود که این نمایوب شن ناس علا نیات هم مردم بر اساس نیات شد، انسان ها بر اساس نیت هاشون مفشول خواهند شد، عمل ها نمی فرمانند. بر اساس چی؟ بر اساس نیت. من نیت و تصمیم بر معصیت گرفتم ولو نکردم. یخشر الناس علی نیات. فکر بکنید خیر هر دو صورتش تصور و گناه می کنم، می شستم منظور خلوت تنها کسی هم نیست، عملا هم چیزی نمی کنم، فقط تصورش گناه را می کنم، لذت می برم. این نمای و شر و ناس علا چی؟ نیلاد در هر صورت ای برادر تو همه اندیشه ما بقی تو استخانش. اینجا من یک نکته بگم، البته انشاءالله اگر خدا خواست من در اون جلد دوم معاد برای تمثل در باب تمثل من که لحظه مخصوصی در این باب دارم، این روز یک نکته به شما بگم یادتون باشد، بعدم اون خدا خواست از چاپی اون آمد که کرده بود. یک اشتباه ما داریم در اینجا و اون اشتباه خیلی مهم است، اونی که اصولا اصل عمل همون حرکتی که در درون می شود، حرکت های ظاهری که ما اصل رو اونها را میدینیم همش برای تحقق بخشیدن به حرکت های درونی است. دقت بکنید، من یه مثال بگم به شما. شما که بلند میشینید آب بخورید، اونجا همین مثال ها بوده و اونجا مبسوط بست کرد، این مثلا اهمیتش معلوم میشه. این نمای افشار ناس الان یاد شما سلام ببینید خودتون میگم شما تصور بکنید خوب حقیقت را بیارید، بعدم رفید دقت کنید و این چیز اینا هم اسرار وجود است باید فهمید. شما که الان مثلا دلتون میخواد تشنستید آب بخورید، شما الان تشنستید، از حالت تشنگی درونن چی میبرید؟ رنج میبرید. میخواهید این حالت تشنگی شما از میان چی؟ برود. به جای اون حالت دیده که نقطه مقابل اون هستی سیراب بودن است را در درون چیه؟ داشته باشید. شما در درون از این حالت که احساس میکنید، از احساس این حالت در رنجید و از احساس اون حالت در خوشی هستید، از این حالت میخواهید به اون حالت برسید، یعنی میخواهید این احساس تشنگی مبدل بشه چی؟ به احساس بگفتی احساس سیرابی، احساس سیراب بودن. کار شما همش در درون خلاصه میشه. بیرون که بلند میشوید میروید به دنبال آب، آب پیدا میکنید، لیوان رو پر میکنید، حرکت اعضا و جوار رو انجام میدهید، آب رو میارید و به برمه رو میخورید و همه اینها آب به معده بلا همش برای چیه؟ این حرکاتیست برای تحقق بخشیدن به آنچه که معشوق درونی شماست و اون احساس حالت چیه؟ حالت سیرابیست. حرکت ظاهر برای تحقق بخشیدن به یک حرکت درونی بود. یعنی چی؟ دقت بکنید، میخواستید از این حالت به اون حالت حرکت بکنید، این دانی حرکت شما از این حالت درونی به اون حالت درونی دیگر یک حرکت برونی احتیاج دارد. اون مقدمه میشه شما در درون این حرکت را بتوانید چی بکنید؟ انجام بدهید. یه چیز بعد همه ابواب را دفع کنید. ببینید مثلا شما کسی دیگه، مثلا پسرتون را دلتون بخواد ببینید، شما از اینکه پسرتون را نمیابید رنج درونی دارد، پسرتون را بیابید خوش میشن، از این ناخوشی به سوی اون خوشی حرکت میخواد بکنید. بعد یه حرکت ها چیه؟ حرکت ها برای همین مثلا تمام کارهای ما در درون بدون استثناء، باز تاکید کنم رفتید روی مسئله حساب، هر کس هر تلاش میکند حرکت هاش درونی است، برونیش برای تحقیق بخشیدن به حرکت های درونی، اهدافش در درون، هدف در درون، حرکت در درون، در باطن حرکت های ظاهری فقط برای تحقیق بخشیدن به اون مسئله است. مسئله اینه که شما فکر نکنید به صورت عاشق هستی، بوری در درونتون هست عاشق هستی، برای رسیدن به اون معشوق درونیتون یک دست و پا در خارج میزنید، یه چیز یک سیرویز در جار بکنید. و از صورت مسئله مهم است، مهم اینه که در درون چه هست. این نمایه افشارون ناس علا میگاته میخواهد شاید دیگه از کنم که مسئله مهم است. شما اگر نماز را برای غیر خدا خوندید، صورت ظاهر نماز را انجام دادید، مگر شرع مقدس نمیگوید این نماز شما نماز نیست؟ اینطور میگوید یا نمیگوید؟ بله؟ چرا؟ چون شما در درون حرکت به سوی خدا چیه؟ نکردید. میخواستیم مثلا من میبینم شما نماز میخواند، من شما را آدم نماز خان بدانم، بلکه در درون شما به سوی یه مسئله حرکت کردید، در برون صورت نماز را تصویر کردید. برون مادامه که در دور بخشنده به درون نیست هیچ ارزشی ندارد. عمل اصلی شما برسته باطن انجام دادید که میخواستید من میبینم شما نماز خون هستید، عمل اصلی شما اون بود. این حرکت ظاهر باید در باشه، من درون باید باشم، درون چیزی دیگه بود. و این حرکت ظاهر، ظاهرش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صورت نماز تصویر کردن است، ولی چون این صورت برای تحقق بخشیدن به اون هدف ناپاک بود، فرضا این دیگه نماز حساب نمی شود. و این را واقع
درون
را این نمایه شر و ناسرانی یاده بچه هده. این پس هشتنگیات هست، این هم یک روایت. روایت دیگر، این روایت دیگر رو من قبلا گفتم ولی امروز برای من لازم است تکرارم میگم. یک روایت دیگر باز از جامع السعادت من برای شما نقل میکنم، ولی قبلا ظاهر روز طول کافی نقل کرده بودم. جامع السعادت که به اول صفحه 161 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل بالنخل وكلاهما في النار. وقتی دو مسلمان با هم روبرو شدن، با هم بجنگند، این میخواد اون را بکشد، اون میخواد این را بکشد، که هر دو این جنگشون جنگ نادرست است. تا فرض میکنید دو مسلمان هست که نباید با هم بجنگند، در جنگ ناصری نامشون، این میخواد اون را بکشد، اون میخواد این را بکشد، هر دو نیت بد را چیه؟ تسلیم بر گناه ها چیه؟ کنتر ما صحبت میکنید دو صورت صحبت میکنه، یکی تصور گناه، یکی تصمیم بر گناه. این هم تصمیم بر گناه دارد، اون هم تصمیم بر گناه دارد. این میخواد اون را بکشد، تصمیم شینه، اون میخواد این را بکشد، تصمیم درون این است، خاطر شیطانی، خاطر شیطانی. حالا اینا جنگ کردن، این یکی و یکی را کشت. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود هر دو در آتشند، هم قاتل و هم چی؟ مقتول. مقتول چرا؟ این نمایه شر ناصر را نیدام، اون میخواست آدم بکشد، مسلمان بکشد، اون هم میخواست چی بکنن؟ مسلمان بکشد. اصلش نیت از حالا اون موفق نشد خواستشو در مقام عمل پیاده بکند، آنچنان فرقی نمی کند. البته نمیخواهم بگیم که دو موازه دیگر شر مقدس، اینی که اون را کشته، اونی که کشته شده است میخواست بکشه ولی موفق نشد، این با اون از نظر کیفیت و کم و کیف عذاب فرق میکند. اما هر دو جهنمی هستن، چون هر دو قسمی عملی را داشتن که اون عمل خلود در جهنم را در بردارد و اون عبارت است از پشتن مهمه. فلسا رسول الله فرمود هر دو در آتش هم. ببینید که اذا التقی المسلمان، وقتی دو مسلمان با هم روبرو شدن به سیفی و با شمشیر، فالقاتل و المقتول کلاهما فی النار، کلاهما ندارد، فالقاتل و المقتول فی النار، قاتل و مقتول هر دو در نار هستند، آتش. قیل یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله، هذا القاتل، قاتل معلوم است، فما بال المقتول، مقتول چرا؟ قال لأنه اراد قتل صاحبه، برای او تصمیم گرفته بود دوستش را چه بکنه؟ این رو خیلی روشن می کند که تصمیم در معصیت اصل است در معصیت. حالا عمل شد که چندین برابر مضاعف می شود، نشدن به جهت خدمت. روایت دیگر در جامع سعادات جلد اول صفحه 161، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل امرئ ما نوا. این روایت هم خیلی خلاصه است، شبیه روایت اول خوندم، برای هر کسی، برای هر شخصی همون میماند که نیت کرده است، برای هر کسی همون میماند که چی؟ نیت کرده است. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه. خب در آخر که آخر صحبتمون هست، یه روایتی هم بگم برای اون که گفتم صورتی از این خواطر، نه تنها دیگه معصیت نوشته نمی شود، نه تنها در آخرت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم لطمه به سالک نمی زند، بلکه موکل به حسنه می شود، نه تنها در آخرت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم لطمه به سالک نمی زند، بلکه موکل به حسنه می شود. در اون زمینه می گیره باید یعظو کنم، اون این بود که تحسین بر معصیت بگیرد عمل نکنه، برای نه برای اینکه جور نشود، بلکه برای اینکه متذکر حق بشود و امر حق را چی بکنه و ترک بکنه. این اصلا پیش برنده از خودش، مثلا نمیگم انسان تحصیل میگیره بعد این کار را میکنه ترک میکنه، اما خودش پیش برنده است. این قسمت بعدیش اینجا هم یک روایتی بخوانم، البته روایات زیاد است، من یک روایت به عنوان نمونه میخوانم که دلیل روایی را داشته باشه. جامع السعادات جلد اول صفحه 162، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، رسول الله فرمود قال فی الملائکه رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئتا و هو اثر. رسول الله فرمود که ملائکه به خدا میگویند پروردگار، این ملائکه که مرتب در عنوان با مشیت حق در کامل لحظه به دست مراقب انسان ها به حرکات و سکنات ظاهری و درونی شون هستند، این ملائکه را می فرمانید، ملائکه که مثلا مدبر و حافظ و کاتب اعمال انسان هستند. البته در این زمینه من قبلا اشاره کردم، مقدمتا اینو به شما بگم که انشاءالله شما در این باب هم روشن می شوید و فکر کوتاه نمی کنید، عوامانه فکر نمی کنید که این کتابت ملائکه از این کتابت هایی که من و شما الان شما دارید قلمی دارید کاغذی دارید می نیست، از این ها نیست، این کتابت من و شماست دیگه. کتابت ملک را به کتابت من و شما نباید رو بازه کنید، مگر ملک مانند من و شماست تا کتابتش مانند من و شما باشد. مکرر گفتم از جمله مسائلی که خیلی این حراف ها، زلالت ها، محرومیت ها، جهالت ها، به دنبالش به خود نیامدن ها، بیدار نشدن ها، در خواب سنگین رفتن ها، یا احیانا شبهه ها، شک ها، تردید ها برای ما آورده است، یکی از مصیبت هایی است که ما معمولا هر چه قرآنی روایت هست در باب خدا و ملائکه و امثال این ها همه را آوردیم با کارهای خودمون مقایسه کردیم و معنی کردیم، از اول بنیاد غلط را گذاشتیم. این کار غلط نیست، یادتون باشد، نه گفتار خدا را با گفتار خود مقایسه بکنیم، نه رحمتش را، نه رحمتش را، نه همه کارهای دیگرش را، و نه از خدا گذاشتیم آمدیم پایین‌تر. ملائکه در طبقات و ردیف‌ها و در شؤون مختلف کارهاشون را نباید با کارهای خودمون مقایسه بکنیم، اموالشون را، گفتارشون، کارهاشون را،
وقتی گفته میشه بعد مثلا ملت می نویسد، عوام فکر میکنه چون اون یه کاغذی دارد و قلمی دارد، می نویسد تومار درست میکنه مال تومار انسان ها، پرونده درست میکنه مال پرونده انسان ها. احیانا این تعبیرات هم که بعضی ها به چیز میکنن هم زیاد خوب، مثلا پرونده، پرونده شون انسان بینی که تا اون پرونده ها به نظر هم اون تعبیر خود اون سعیده هم در کتاب هم عالم است. ملت وقتی می نویسد این عمل را در صحیفه یعنی عالمی از عوالم تصویر می کند، تصویر می کند یعنی اونجا پیاده می کند، یعنی نقشش را در اونجا با ظاهر و باطن چی می کند؟ تحقق می بخشد، پیاده می کند. این کتابت ملک است.
خب ملائکه که مدبر هستن می گوین پروردگارا زاکه عبدک، این بنده تو رسول الله فرما. ملائکه می گوین خدایا زاکه عبدک، این بنده تو یورید و انگه عمل سیعتن، اراده کرده است که گناه را انجام بده. اونجا که اراده شروع شد در درون، ملائکه با خدا این صحبت راشی می کنن، شروع می کنن این می خواد سیعه را انجام بده پروردگارا، یورید انگه عمل سیعتن و هو افسر، خودش هم می داند که معصیت است. ببینید جیده کارهاش دقت کنید، میگن خدایا این اراده کرد فلان گناه انجام بدهد، خودشم میداند که چیه، خودشم میداند که گناه هست. اینجور میگن، این میگندم از میگنده من و شما هست یعنی نیست، اون شنیدن خدا هم همینطور با اون جوابی خدا خواهد داد، همش به حساب خود و به تناسب خود. تقام خدا میفرماید راقبو، حالا مراقبت بکنی، مراقبتش بکنی، این عمله ها، پس این دیگه تو مراقبتش بکنی. اگر عمل کرد اون که راست تصمیم گرفته از فکتبو ها علیه به مثل ها، همون عمل شما، همون نمی که نیت کرده عمل کرده بنویس، بنویسی دون مرد که توضیح دار. و این ترکه ها اگر نه، حالا تصمیمش گرفته، حالا مراقبت بکنی. اگر ترک کرد، ترک کرد، تکتبوها لهو حسنتن اینما ترکها لأجلی، ترک کرد چون به خاطر من ترک کرده است، به جای اون برای اون چی بکنید؟ حسنه این نمیسید، لأجلی برای من ترک کرده است، چی بکنید؟ حسنه این نمیسید. اینم شاهدی برای اون به صورت از خواطر که به صورت تصمیم بر گناه هست، اما اون تصمیم گیرنده منصرف می شود برای خدا، نه اینکه جور در نیاد، اون جور در نیادش رو توضیح داد می کنه گناه هست. این هم یه شاهد بود. البته روایات دیگری در این باب داریم که فلک عنوان اون این را من گفت. خب در این جلسه ما این نوع از خواطر و وساوس شیطان و نفسان را من همه شمایش را توضیح دادم، فکر می کنم که جای سوال برای دوستان باقی نباشد. این نوع چه خاطری و وسوسه ای که در باب گناه هست، بی اختیارش چجور بود، با اختیارش با صورتهای مختلفی، سی صورت من گفتم چجور بود، مجموعاً چهار صورت بود. بی اختیار مؤاخذه ندارم، با اختیارش اونجا که تصور گناه هست مؤاخذه دارم، اونجا که تصمیم بر گناه هست ولی به صورت جنون نیامدن عمل نکردن هست مؤاخذه دارم. این چهارم یعنی بود که تصمیم میگیرد و علی برای خداش بکنم اون سر. اینا با این ترتیج گفتم انشاءالله یادتون باشد که به اصطلاح دو صورتش در واقع هم مؤاخذه دارد در آخرت و هم مهلک است در مقام سلوک. دو صورت دیگرش، یکیش خوب است، یکیش هم براش مؤاخذه ای نیست و مهلک هم در مقام سلوک. اینا را توضیح دادم و انشاءالله خدا خواست به خواطر و وساوس شیطانی دیگر که در واقع گناه نیست اونها میرسیم که اونجاها دیگه اصلا کار مشکل تر است. اونی که گناه مربوط نیست اینا رو انشاءالله در جلسه آینده، اینی که معمولا نمیگذارد من و شما پیش برویم زیاد. حالا اگر من و شما از اینها نداشته باشیم، از اینا چه گفتیم، اون خواطر که فکر میرود اینجا و اونجا، مسائل معمولی مباهات مشغول بودن ها، هی بالاخره گرد میتره از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، که خواطر شیطانی است باز و وساوس شیطانی است، خواطر نفسانی است، ولی اقلام گناه نیست، که اصل سخت‌ترین مانع برای ارباب سلوک است و علماء سلوک برای دفع این خواطر هر کدوم نوعی راه نشان داده اند با استفاده از به اصطلاح آیات و روایات و بیانات حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین که هر کسی نوعی نشان راهشان داده و راه صحیح چین را برای شما عرض کنید. اما در اینها کنم این مصبوطه یه راه چارچی دیگه گفتن نمیخواد، ولی اون که بعدا خواهد گفتن میخواد. باید توضیح بگیم که از خواطر معمولی که مرکب به قلب ما میاد به چه صورت باید سالکی که شروع کرده نجات پیدا کنه، و اونما هم معمولا اول باطن در این باب صحبت ها کردن. و این خواطر جانبی بود اونی که حدیثی نهست بود هفته بوداشت بود که اون توضیح داد. اینی که این جسد توضیح دادی اونا که با اختیار است باید چیه؟ باید نکرده اونی که خارج از اختیار بود که محافظه نداره و دعا کرده اون اقلا در حد و خشلت باشه نزن. اینی که پس این در گناه بود بعد این صراف برای خدا بینن که گفتیم پس نمیشته میشد، ولی چی بهتر که سالی که جدن این تحصیم رو اصلا ندیرن. این نکته فراموش نکنید و کسی که تصمیم میگیرد بعد برای خدا ترس میکند با کسی که جلوزن برای خدا تصمیمش را نمیگیرد یکی سه دوتاست بله روشنه. من این که تصمیم میگیرم بعد برای خدا ترس میکنم بعد نیست، اما شما که برای خدا من تصمیمش را نمیگیرید شما از من وزدتون عدل و بودیتون چیه؟ خیلی بهتر سنجیشش کنش. این شب دیگه های چهاره لازم میدوند و فهمیدید که چه باید شد. میدوارم انشاءالله که خداوند همه ما را و شما را معید بکنه و بیراد بیاد و جمله در وسط گفتم بیدار شدن میخواد. من جمله در آخر بگم که اون نوشتارم مطالعه میکنید که سعی بکنید که یکی دعاهاتون بعد از این باشد که خدا شما را بیدار و ما را بیدار بکنست. بیدار در خواب نیدیم، در خواب قفلتیم، خواب قفلت از این خواب ها خیلی بدتر. بیدار بکنید که فهمید فهمیدیم مسئله بیدون بارش میاد، اون اول بیدار را بخواهد از خدا. اللهم نبهنا عن نومتل فی غافلین از سنتل جاهلی. السلام علیکم و رحمت الله.